از اول اینجور عرض کردیم که چاره بما این که صعب سفر تعب دارد و مشقت دارد، تخفیفاً علی المسافر، خصوصا در عزمه سابقه که سفر معلوم بود حالش، تخفیفاً علی المسافر شارع صلات را قصر کرده است. اینها که عرض می کنم حکمت حکم است، نه اینکه قصر داری مداری این زحمت باشد. و رو این اساس ام سافری که جهلاً تمام اتیان کرده است، شارع او را مجزی شمرده است، همون به مقتضای همون تخفیف علل مسافر، و الا مسافر امر بر او اصعب می شد، که هم قصر خوانده است تمام خوانده است، یه دفعه هم قصر بخواند. رو این حساب شاره این را بدل و مسکت قرار داده است از واجب واقعی، ولیکن واجب واقعی صلات القصر است، بلا فرق ما بین این که شخص عالم به حکم بوده باشد یا جاهل به حکم بوده باشد. جاهل به حکم با عالم به حکم این فرق را دارد که عالم به حکم مسکت امر به صلات قصرن اتیان قصر است خارجن، و اما بخلاف اونجایی که مکلف به صلات بله قصر است ولیکن مکلف جاهل است، اونجا شارع ارفاقاً علی المسافر همین صلات تمام را مسکت قرار داده است. و غیر از ارفاق هم لازم نیست مصلحت دیگر داشته باشد. نمیدونم مرحوم آخوند میگه مصلحت او از مصلحت او، بله هر دو ملزم است، نمیدونم اون بیشتر از اتم اکمل است. اینها ذکر ناشبه این یا به اقوالش به هست. علا حاضر اساسی که هست تکلیف ساقط می شود، ولیکن نقل شده است از مرحوم کاشف الغطا که ایشان اینجور ملتزم شده است، ما در صلات تمام ملتزم به امر نشدی، مثل موارد نقص الجزء نسیانن یا نقص شرط نسیانن گفتیم فقط ناقص مسکت است. اینجا هم صلات مسافر ناقص است، باید دو رکعت بشود به شرط لا، ولیکن شاره این را مسکت قرار داده است، من غیر ان یکون این صلات تمام مأمور به، مأمور به نیست. ولیکن کاشف الغطا از او نقل شده است که ایشان فرموده است این صلات تمام در حق و مکلفی که جاهل به وجوب القصر است، در حق او مأمور به است، ولیکن علی نحو الترتب. این امر دارد شخص مسافر که جاهل است، مثل مسافر عالم امر دارد به صلات القصر کما ذکرنا. و چون که اصلا علم و جهل نمیتواند حکم مقید به علم و جهل بشود، وقتی که مسافر واجب شد بر او قصر دیگر فرق نمی کند عالم بشود یا جاهل بشود. ولیکن جاهل در حال الجهل یه امر ترتبی دارد، امر شده است در حق این جاهل که صلات قصر را بیاور، ولیکن امرش امر ترتبی است، یعنی اگر صلات تمام صلات القصر اتیان نشود تو صلات تمام را بیاور. این امر به صلات تمام مترتبن متفرع بر ترک القصر است، که اگر اون مأمور بهتر شد، یعنی صلات کسرن ترک شد، صلات را تماماً اتیان بکن، که در حقیقت هر دو مأمور به است، هم صلات تمام هم صلات القصر. ولیکن صلات القصری که است بما این که امر به او قیدی ندارد علل اطلاق است، ولیکن صلات تمام ترتبی است، این دو تا واجب می شود مترتبتین. مرحوم آخوندم که در کفایه اشکال کرده است رو مسلک خودش که دو تا امر ترتبی منجه نیست، مسلک مرحوم آخوندینه دیگر، به دو فعلی که متضادین هستند به انفسه ما، مثل تصفید الجسم و تحمیر الجسم، که نمی شود جسم واحد را هم سیاه کرد هم مثلا رنگ دیگر کرد، ضدین هستند دیگر، چه جور آنجا ملتزم شده است امر ترتبی دوتا نمی شود، امر بکند به هر دوتا طلب ضدین است. باید در ما نحن فیهی چه هست فقط به اهم امر بکند اون مولای ولی حکیم، فقط یکی امر دارد چون عبارت از اهم است، و اگر هیچ کدام از اینها اهم از دیگری نیست باید حکم تخییری جعل کند، مثل واجب تخییری دیگر. بدون جهت مرحوم آخوند در ضمن در بحث واجب تخییری فرموده است واجب تخییری قسمه این استند، تارتان تخییر به جهت این است که ملاکی که مغلا او را می خواهد، ملاک قائم به اون جامع ما بین الفعلین و الافعال است، خصوص افعال مدخلیتی ندارند، مثل این که ملاک قائم به طبیعی صلات الظهر است، اما صلات ظهر در اول وقت و آخر وقت و ثانی الوقت اینها نه دخلی در اون ملاک ملزم ندارند. اینجا فرموده است یک اسم تخییر است، واجب تخییری است. شاره ولو میگوید بر اینکه یا این فعل را اتیان بکن یا اون فعل را، ولیکن ملاک در جامع است و این در حقیقت به واجب تخییری عقلی برمی جردد، چون که وقتی که ملاک در جامع شد شاره اون جامع را می خواهد که زی ملاک است، ولیکن چون که افراد اون جامع را اهل العرف نمی شناسند، مثل صلات الظهر و افرادش نیست، این چون که عرف ما بین اتکر رقبه به اطعام ستین مسکینن و صوم ستین یومن، اون جامع زی ملاک را نمی فهمند، قاصر است دیگه، قصور ذاتی. بدون جهت شارع می گوید ازا افتر تفی نهار شهر رمضان فعتق رقبتن او صوم ستین یومن، او مثلا فرض کنید اطعم ستین مسکینن. چی میگیم واجب تخییری است؟ بله واجب تخییری است، شارع این امر تخییر را کرده است، ولیکن در ما نهنوی ملاک در جامعه است، و بما این که اهل العرف افراد جامعه را و خود جامعه را نمی شناسند، شارع امر تخییری می کند به افراد، که این در حقیقت برمی جدد به واجب عقلی، که در مقام ثبوت همون جامع واجب است، چیزی ملاک است. این یک قسم از تخییر. تخییر دیگر به جهت این است که این دوتا فعل یا خودشون یا در ملاکشون تضاد و تضاهم است، قابل استیفا نیست هر دوتا، هم او ملاک ملزم دارد و همین ملاک ملزم دارد، ولیکن مکلف نمیتواند جمع بین همه ما بکند. مثل این که فرض بفرمایید هم این گاز الغریق ملاک ملزم دارد، هم تصرف در مال الغیر بدون رضای مالکش ملاک ملزم دارد ترکش، که اجتناب از مفسده است. ولیکن مکلف نمیتواند زمن بینه ما بکند. اگر بخواد این گاز غرقی بکند باید در ملک مردم بدون رضاش تصرف کند، دیوار مردم را باید خراب کند. اینجا میگوید اگر یکی اهم شد امر به اهم میکند، و اما در جایی که اهم نشد یکی متساویین شدند در ملاک ملزم ها متساویین شدن هر دو ملاک ملزم دارد، حکم تخییری به ذهن می کند. حکم تخییری می شود یا او را بیا یا ایران. امیدن تخییر شرعی است، اسمش را گفته تخییر شرعی در واجب تخییری، ولیکن این تخییر ناشی است از تضاد بین الفعلین در خود فعلین یا در ملاک الفعلین. رو این اساسی که خودش دارد، ولی در ما نحنفی یعنی مثل اون بحث ترتب، ترتب را منکر شده است. اونجا هم ترتب را منکر شده است که شارع بگوید که این گاز غریق بکن، امر بکند به هم. اگر این گاز غریق را ترک کردی و مخالفت کردی و عصیان کردی، ولی در این صورت تصرف در ملک الغیر نکن که امر بکند به مهم. ایشان این را منکر شده است در باب ترتب، گفته است این دوتا تکلیف این زوری محصور طلب الجدین را از بین بر نمی دارد. اونجا داستانش مفصل است. رو همین حرف اینجا هم یک کلمه متعرض می شود به کلام کشف الغطا و جواب می گوید. میگوید بعضی ها متصدی شدند تصحیح کنند صلات تمام را از مسافل جاهل به وجوب الگس، به این که صلات تماماً امر دارد به نحو ترتب در حق جاهل ها. ولیکن میگوید که قد ذکرنا که در بحث ترتب دو تا امر مترتب، ما بین المتضادین، در ما بین خود فعل تضاد بوده باشد یا در ملاکشون تضاد بوده باشد، دو تا امر ترتبی غیر معقول است. مثل دو تا طلب ارزی، چه جوری که زدن را نمیتواند ارزم مطالبه کند مولا این جسم را هم تصفید کن، هم تمام این جسم را تحمیر کن، این نمیشود طلب زدین است. کذالک میگوید که تصفید کن، مطلقاً ها قیدی ندارد، اگر مخالفت کردی تحمیرش بکن، این هم ممکن نیست، ترتباً هم ممکن نیست. خب این مرحوم آخوند را میذاریم کنار، چون که مرحوم آخوند قائل به ترتب نیست، امکان ترتب و ما هم ممکن، ولی گفتیم که ترتب هیچ اشکالی ندارد، طلب زدن لازم نمیاد. طلب زدینی بشود که اقتضا کند این امرین، جمع بین زدین را اقتضا نمی کند، چون که جمع بین زدین ممکن نیست. اگر دو تا امر بکند به زدین به نحوی که اقتضا نکند این امرین جمع بین زدین را، این اشکالی ندارد، در اون بحث گذشته. ولیکن اصحف اینجاست، اون کسی که اونجا باب ترتب را قبول شده است در باب بحث ترتب، که ترتب هیچ اشکالی ندارد، مثل مرحوم ناینی که انصافا اون اساس ترتب را محکم کرده است، محکم تشهید کرده است اساس ترتب را به نحوی که بله هیچ غباری نمیماند در تصدیق بر اینکه ترتب ممکن است. معذالک فرموده است این کشف الغطا ترتبی که اینجا گفته این غیر معقول است، با وجود که مرحوم نانی خودش از قائلین به ترتب است، ولیکن میفرماید این کشف الغطا که در مقام ترتب گفته این ترتب غیر معقول است. چرا یا مرحوم ناینی غیر معقول است؟ سه تا وجه ذکر کرده است. الوجه الاول، وجه اول عبارت از این است که در موارد ترتب امر به اهم مطلق می شود اگر در بین یکی اهم بوده باشد. او هیچ قیدی ندارد. امری می کند شاره به ازاله نجاست عن المسجد چو اهم است. یا بهتر مثال بزنیم که روشن‌تر بشود، که 5 دقیقه به غروب شمس باقی مانده است، انسان صلات ظهر عصر را نخوانده است و از آن طرف هم کسوف شمس شد در وقت غروب که باید صلات آیات بخواند، و این 5 دقیقه هم وافی نیست و متمکن نیست که هم صلات ظهر و العصر را بخواند هم صلات آیات را بخواند. این وافی نیست. بدون جهت چون که صلات یومیه اهم است و عمود الدین است، اونی که خداوند فرض کرده است به عباد در هر شبانه روز اولش صلات است، بل و اول ما یحاسب به حل عبد است یوم القیامه، او به صلات یومیه مقدم است. امر می کند که صلات ظهر عصرت را بخوان. بعد می گوید شارع در موارد ترتب، اگر در این 5 دقیقه که امر شده است به اتیان صلات الظهر، اگر در این 5 دقیقه عصیان شد این امر به اهم به نحو شرط متأخر ها، یعنی 5 دقیقه تمام شد و این امر را مخالفت کردی، اگر عصیان محقق بشود برای این امر به اهم ولو فی ما بعد در ظرف مستقبل عصیان محقق بشود، در این فرض صلات الآیات را اتیان بکن. اگر عصیان بکنی، نمیگه عصیان کن، میگه نه یومیه را بیار التماس دعا. و اما اگر عصیان محقق شد به سوء اختیار خودت، عصیان مرا کردی و مستحق عذاب من شدی به ترک زهرین، در این فرض در فرض ترک زهرین من قادر استم صلات آیات را اتیان کنم دیگر، در این فرض صلات آیات را اتیان بکن. اگر عصیان کردی صلات آیات را بکن. گفتیم هیچ اشکالی ندارد این زور دو تا امر. بحثش اونجاست. نتیجهش این است که نه صلات یومیه را اتیان کرد نه آیات را، مستحق سه ایقاب است بر مخالفت تکلیف زهر، بر مخالفت تکلیف عصر و بر مخالفت تکلیف به صلات الآیات. ولی این دوتا امر هم جمع بین الضدین اقتضا نمی کند، چون این دیگری علی فرض عصیان است. اگر بخواهد صلات یومیه را اتیان بکند، اتیان به صلات یومیه حادم موضوع تکلیف به صلات الآیات است. موضوع تکلیف به صلات الآیات را از بین میبرد. نه این دیگر امر نمیماند به صلات الآیات در اون فرض. و اما در فرضی که عصیان کرد به سوء اختیار، اون موضوع صلات امر به صلات الآیات فی علم الله موجود میشود و عصیان محقق میشود، در اون ظرف امر بکند هیچ محضوری ندارد. ایشان ملتزم شده است که این ترتب صحیح است، هیچ اشکالی ندارد، ولیکن میگوید در ما نهلوی این ترتبی که کاشف الکلا گفته درست نیست، معقول نیست. سه وجه گفته است. وجه اولش همین بود که در موارد ترتب امر به مهم موضوعش عصیان امر به اهم است. اگر امر به اهم را عصیان کردی، امر به صلات آیات داری. ایشان فرموده است در ما نهنوی عصیان را در امر به صلات تمام نمیتواند موضوع اخذ کند. به مسافر بگوید ایها المسافر صلات را قصر بخوان، و اگر این صلات این تکلیف اسیان شد به نحو شرط متأخر، اون وقت صلات تمام را بیار در حال ولی در اون حال این را نمیتواند بکند. چرا؟ چون که مسافر نمیتواند مسافر زاهل به وجوب قصر ملتفت بشود که آسیست صلات قصر را. موضوع باید چیزی باشد که بتواند مکلف او ملتفت بشود که امکان دائمیت داشته باشد، و الا شارع موضوع را عنوانی قرار بدهد که هیچ کس غیر از خودش علم به او ندارد، هیچ کس نمیتواند به او ملتفت بشود، مکلف نمیتواند به او ملتفت بشود. این جعلی موضوع میشه، این جعلی تکلیف مترتب بر این موضوع میشود لغو. چرا؟ چون که تقویت ندارد. بدون جهت مکلفی که جاهل است به وجوب القصر علیه و تکلیف به صلات قصر را عصیان می کند، ملتفت نیست که صلات قصر را عصیان می کند. اگر ملتفت باشد عالم به وجوب القصر می شود، اون خلف فرض است. پس مثل اون ناسی جزئیت و شرطیت می گفتیم ها، که ناسی نمیتواند در حال نسیان ملتفت بشه و که من ناسی جز هستم. بیما این که این عنوان نسیان عنوانیست که شخص نمیتواند به او ملتفت بشود، پس شارع نمیتوند این را موضوع تکلیف قرار بدهد. خب این یک. بگو ببینیم یا مرحوم ناینی دیگر چه داری؟ چه وچ فرموده؟ وچ ثانی این است که اصلا اگر ملتفت هم بود، فرضم فرض محال که محال نیست، اگر ملتفت هم بود مکلف جاهل به وجوب القصر به این که من عاصی هستم، باز این اسکان را در موضوع نمیتونه اخذ کند. چرا؟ برای اینکه مفروض این است مکلف در اول وقت جاهل به وجوب القصر بود، صلات قصر را نیاورد چون که نمیداند قصر واجب است، تمام اتیان کرد، 5 دقیقه از ظهر گذشته، نمازشم 5 دقیقه بیشتر طول نکشید، رفیقش گفت بابا تمام خواندی، قصر باید بخوانی، علم پیدا کرد. خب صلات القصر که عصیان نشده است، صلات القصر عصیانش اون وقتی میشود که غروب شمس بشود و تا غروب شمس صلات قصر را اتیان نکند، اون وقت عصیان محقق میشود. در باب ترتب باید عصیان به امر به اهم موضوع حکم بشود. توجه کردید وقتی که عصیان به موضوع حکم در ما نحنفی نمیتواند موضوع حکم بشود، چون که اصلا اون موضوع نیست، برای اینکه اول وقت اگر صلات را تمامیت یعنی صحیح است، باید اول وقت معمول به باشد، با وجود اینکه عصیان محقق نمیشود، چون که اگر بعد قصر را بخوانه که عصیان محقق می شود. خود شارع گفته نخوان قصر را، تمت صلات کرد. پس در ما نحنوی این هم وجه ثانی. وجه ثالث این است که از این دو وجه اولی رفیت کردیم، رفیت نکرده ها، لوفیز کسی اغماز کرد. امری به ترتب در جاییست که هر دو تکلیف دلیل داشته باشد، خطاب داشته باشد، به حیث اینکه هر کل اون تکلیف در شریعت مقدسه جعلش تمام شده باشد. مثل اینکه شارع جعل کرده است وجوب صلات الآیات را عند کسوف الشمس، و جعل کرده است وجوب صلات الظهر و العصر را به اون کسی که بالغ و عاقل است، دخل علیه وقت صلات، وقت صلات به او داخل است، الی آن تقریبه وقت صلات تمام بشه که صرف الوجود را. اتفاقا مکلف چون که نماز را اول وقت نخوابیده، خوابیده بود یا یه کار ضروری داشت، توجه کردید میگفت هنوز وقت باقی است انشاءالله نماز را میخوانیم، نماز را اتفاقا تأخیر انداخت لعذرم و نحو ذلک، یه وقتی کسوف شمس هم شد متمکنی به جمع بین ما فیلم سال نیست، که این عدم تمکن در بینهما فی الامتصال، این عدم تمکن تاری می شود، تاری می شود، نه من نمی تواند امتصال کنه. خب اینجا عدم تمکن نیست، اینجا متمکن از هر دو تا امتصال کنه، هم صلات قصر را بخواند بین الحدین، بین الحدین صلات قصر را بخواند، هم در حال جر صلات تمام را بتیان کنه. این کی تضاد است بین ما؟ کی عدم تمکن است از الزم بین ما؟ در تزاحم باید جعل تکلیفین تمام بشود، اون وقت بگوییم که در ما نهنفی، چون که این نمیتواند در این مورد جمع بین ما بکند، این اینجور تکلیف دارد، بر یکی مطلقا اهم، بر اون دیگری مترتبا. اینجا اینجور نیست که شاره اگر گفته بود مسافر هم قصر بخواند هم تمام، هر دوتا رو اتیان میکرد، اشکالی نداشت، اینم میتوند اتیان بکنه. بس اینجا جای ترتب نیست. این سه امریست که مرحوم ناینی قدس الله نفسه شریف با وجود اینج خودش اساس ترتب را چیده است، این سه تا اشکال را کرده است. ولیکن مع الاسف این سه تا اشکال هیچ کدامش بر درست نیست. ولی وجه فی ذلک، درست توجه کنید، ترتب در دو مقام است که میگویند ترتب بین تکلیفین، این در دو مقام می شود. یه ترتب ما بین تکلیفین به جهت تزاحم در مقام امتصال می شود، یعنی تکلیفین هر دو ولی مسئول هستند و به هم دیگر هم ربطی ندارند. کسوفشان صلات الآیات می خواهد، دخول الظهر و عدم غروب شمس صلات الظهر و العصر، موضوع وجوب صلات الظهر و العصر است. جعل تمام است، در مقام جعل تکلیفین هیچ ترتبی نیست. تزاحم در مقام امتصال این تکلیف می افتد که مکلف می داند، هر دو تکلیف را می داند، منتها جمع بینه ما در امتصال رو به ما ممکن نمی شود لزیق الوقت. مثال واضحش همه اون مسجد نجس است، همین مسجد نجس است، هر مسجد را باید تطهیر کرد دیگر، اون را هم این را هم، ولیکن آب کم دارد به یکی می رسد. این میشه تزاحم در مقام انتصال، دیگر اون را متمکن است ازاله کند، این را هم متمکن است، جمع بین همه فعل امتصال نمیتواند. اینجا یه عقل کاری میکند، میگوید برای این که خطاب اهم قید نخورده است، اصل اطلاق است، ولیکن خطاب مهم قطعا قید خورده، یعنی اگر اهم را بیاورید دیگر قدرت ندارید، قدرت نداری بر امتصال مهم، مهم امر ندارد. پس خطاب مهمی که هست قطعا قید خورده است، ولیکن خطاب اهم هیچ قیدی ندارد، چون که به خود او قادر هستم، هیچ قیدی ندارم. ولیکن خطاب مهم قطعا قید خورده است که این ازاله را بله نمیدانم، این مهم را که عبارت از فرض کنید صلات الآیات است، مهم را اتیان بکن، در صورتی که قدرت داشته باشی با این سال، در صورتی که قدرت به این داشته باشی در فرض قدرت، ولو قدرت به جهت این است که تکلیف دیگر را امسیان کرده باشه، وقتی که من تکلیف دیگر را امسیان کردم امر دارد، وقتی که تکلیف دیگر که اهم است امتصال کردم، موضوع بر این تکلیف ثانی نمیماند. این جمع عقل است، عقل در تزاحم بین تکلیفین، چون که تکلیف مشروط به قدرت است و دلیل اشتراط قدرت همین است که تکلیف عاجز قوی هست، عقل جوری جمع می کند که تکلیف عاجز لازم نمیاد، جمع بین الضدین را نمی خواهد. این یه تزاحم است. اینجاست که گفتند فرض بفرمایید، اینجا گفتند بر اینکه تزاحم اتفاقی می شود، یعنی رب ما اتفاق می شود که ما این تشریفه اینجور می شود. یه ترتب در مقام جعل است، از اول شارع حکم را علی نحو ترتب جعل می کند، حکم را علی نحو ترتب جعل می کند، حکم به نحو ترتب جعل شده است. مثل این که شارع می گوید که خروجی للجهاد یعنی سفر، خروجی للجهاد واجب است، یعنی سفری للجهاد واجب است، سفر جهادی. امری می کند به چه چیز؟ امری می کند به سفر، که خروجی للجهاد است دیگه، باید جهاد را ولی انسان سفر کند. هر کسی که قادر است، خب منم قادر استم، بر همه بر من هم سفر جهادی و خروجی للجهاد واجب است. جهاد یا دفاع فرقی نمی کند، خروج واجب است. خب کسی خارج نشد، گفت من حال ندارم، آتش خداوندی کریم از خدا خودش می گذرد، خودش می داند که من حوصله ندارم، نرفت. خب چجور نماز بخواند؟ این بان در وطنش سفر نکرد، چجور نماز بخواند؟ باید تمام بخواند، چونکه مسافری نیست. امرش امر ترتبی است. شارع در مقام جعل اینجور گفته است خروجی لا سفر الجهادی واجب است. من ترکم وافقت این تکلیف را، من ترکم وافقت این تکلیف را یا اسیان این تکلیف را، صلات را باید اتیام بکند تماما، چون مزاوجی نیست. این ترتب در مقام جعل است، این ترتب در مقام جعل است. شارع این بله این را در مقام جعل تکلیفن و تکلیف را این زور جعل می کند. بدون جد شارع می تواند بگوید بر اینکه برای مسافری که از قصر واجب است، و اگر مسافر قصر را ترک کرد تمام اتیام بکند. این تمام اتیام بکند، این تمام اتیام بکند، این ترتب عقلی نیست، چون که امر به تمام که نداشت. خود شارع این امر به تمام را ترتبا جعل می کند. این ترتب در مقام الجعل که شارع دوتا حکم را مترتبا جعل می کند، احتیاج به دلیل خاص دارد. دلیل خاص باید داشته باشد که شارع دو تا حکم را مترتبا جعل کرده. اما ترتب در مقام امتصال به حکم عقل است، او احتیاج به دلیل ندارد. بدون جهت مرحوم آخون گفته اگر امکان داشته باشد تصویر بشود امکان ترتب، احتیاج به دلیل ندارد، چون هر دو تکلیف دلیل دارد، هم امر به ازاله دلیل دارد، هم امر به صلات، هم امر به صلات الآیات امر دارد، هم به صلوات یومیه. اگر بنا شد ترتب ممکن بشود، این جمع می شود بین تکلیف این زور. ولیکن بخلاف ترتب در مقام الجل، ترتب در مقام جل دلیل می خواهد که شعار حکم ثانی هم جل کرده، یعنی بر کسی که تارک جهاد است نماز هم واجب کرده، این باید دلیل داشته باشد. علی حاصل اساسی که هست، بدون جهت در ما نحنفی این شبه اخیری ایشان که ترتب جاییست که مزاحمت اتفاقی بشود، اون ترتب در مقام امتصال است و کاشف الغطا ترتب در مقام جعل را میگوید. ترتب در مقام جعل ولی اون از جهت این است که احتیاج به دلیل دارد. ایشان از اون روایاتی که وارد شده است تمت صلات اون مسافر صلاتش تمام شده است، از این کشف کرده است که این دلیل بر حکم ترتبی است. صحیح کشف کرده یا نه این را متعرض می شویم، ولیکن این ترتب قیاس به اون ترتب نمی شود. اما اینکه عصیان باید موضوع حکم بشود در امر به مهم، این در مقام اصلا این اعتبار ندارد، حتی در ترتب در مقام امثال هم این اعتبار ندارد که عنوان عصیان اخذ بشود. در اون مقام هم اگر اعتبار داشته باشد، در مقام جعل ترتبی توجه کردید، جعل ترتبی که در مقام جعل شاره دو حکم را مترتبن جعل می کند، عصیان لازم نیست موضوع بشود. شاره می گوید که جهاد واجب است بر هر مکلف بالغ عاقل قادر، کسی که این را ترک بکند، عنوان ترک را اخذ می کند نه عصیان را، ترک بکند و خارج نشود نمازش را تمام بخواند. خب من که میدانم که اصلا وجوب جهاد را من نمیدانم، اما اینقدر میدانم که سفر جهادی نکردم، ترک را میدانم. خب میدانم که مکلف هستم به صلات تمام دیگه، اشکالی ندارد. شارعه به من گفته است من ترک الجهاد فیلی سلی صلاته او تماما، خب صلاتم را باید تمامیتیان کنم دیگه. در ما نحنفی عنوان عصیان لازم نیست موضوع حکم بشود. بدون جهت در ما نحنفی اون اشکال دومی هم که عصیان محقق می شود به خروج وقت تمام شد، چون که عصیان اخذ نشده است که. شارع در حکم ترتبی موضوع را تخصی می کند تابع کیف خودشه. اگر گفت من ترک الخروج من از الى سفر الجهاد فی اول وقت صلات فلیتم صلاته، خب الکلام الکلام میگیم لیبی ندارد، اشکالی ندارد، دو حکم مترتبیست. بدون جهت اینها اشکال نمی، بلی این فرمایشات مرحوم ناین اشکال نمی شود و فردا بیشتر توضیح میدیم.